بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
السلام عليكم جميعا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين در سوره مبارکه فقره آیه اولئک علی هدی ربهم و اولئک هم المفلحون
اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون
در اولئک هم المفلحون
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
نجدهی که هست در رابطه با کلمه هم که زمیر فصله سه مذهب درش هست یه مذهبی که حرف باشد هم این قابل قبول نیست چون هم دلالت بر معنای استقلالی داره جزء ضمایره و تازه ضمایر هم اعراب معارف دوم این که اسم باشد و محل اعراب برش نباشد این هم حرف صحیفیه چرا که اسم در زبان عربی و در لسان عرب همیشه محل اعراب داره ولی بعد اصل فرد نیست که باید محل از اعراب داشته باشه هر اسم باشه و صرف اونیش که نه اینجا اسمی که محل از اعرابش معلومه اینجا مبتداست و المفلحون خبرشه و کلمه الف و لام در المفلحون هم بهترین معناش الف و لام اینه که موصول باشد هم الذین مفلحون نظر این ترجیبی که لازم بود بهش اشاره بکنیم که خلاصه معنا بر این میشه در این آیه به قول مرحوم آیت الله طیبه که فرمودن بالجمله معنای آیه این است که متقین بعد از آن که به صفات ششگانه متقدمه ایمان به غیب اقامه دائمی صلات انفاق من ما رزقناهم
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
ايمان بما انزل
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
إيمان بما أنزل من قبلك
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
إيمان بآخرة و این شش صفتی که اونها متصف به اون شده اند در دنیا بر هدایت خداوندی ثابتند و در آخرت هم فائز و رستگارند. نکته اینه که ما اضافه میکنیم به این مطلب اینه که نه اونها بر هدایتی که از پروردگارشان هست سوار هستند، افسر هدایت و کسی که اون رو و اون مرکب رو به سمت سوی خدا میبره خود خداونده، چون من ربهم دارد.
اولئیک علی هدن من ربهم و اولئیک هم المفلحون.
و بحث مفلح بودنشون هم اینست که رستگار سازن، نه اینجا فقط رستگارن، یعنی رستگار بودنشون چه جای خود اونا رستگار سازن، نسبت به دیگران هم رستگاری رو انجام میدن و فلاح سازی میکنن. المفلحون رو چند تا قول هست، بهترین قولش موصوله. ببین این الف لام منظور المتقون هست، دقیق فرمونی هم المتقون المفلحون، یعنی اونها در واقع متقون و کسانی که متصف به این صفات ششگانه هستن المفلحون. در واقع این نکاتی که لازم به این آیه لازم بود بگیم و بیش از این هم نمیخوایم وارد مطالبات مطلب خیلی داره تو بحثای ادبیاتیش، مثلا الف لام را الف لام عهد بیاد، الف لام عهد ذکر بیاد و امثال اینها، اینها هم بحثایی داره مفصله دیگه، این واگذار میشه به خود افاضل علما که خودشون دارن دیگه، بیش از این رو مراجعه بکنن و انشاءالله بهره مند بشن. نکته ای که از کل این کلمات آیات سوره مبارکه بقره میخواییم به طور کلی بهره ببریم اینه که خوب دقت بفرمایید، حرف به حرف این آیات، کلمه به کلمات این آیات، از لحاظ مواد، از لحاظ سیاق، از لحاظ مقامات کلامی معانی بیانی، همه و همه دارای معانی است و دارای فوائدی است که قابل توجه، در همه این کلمات که قرآن آورده و هم به آیات دیگر اونها رو ما میتونیم تفسیر بکنیم و بفهمیم، مثل همین آیه‌ای که هم فرمودن هم المفلحون، اون وقت استفاده کردیم در سوره مبارکه مؤمنون که فرمود قد افلح المؤمنون،
قد افلح المؤمنون
و معنای تحقق فلاح و رستگارسازی رو در اون آیه به مؤمنون توصیف کرد و استفاده هم کردیم که مؤمنون در اونجا مقامشون از متقون بالاتره، مقام متعالی متقین هست مؤمنون در اونجا. بحث ایمان رو هم عرض کردیم که ایمان سازی و ایمان پروری متقین مهمه در همه ایسی همی که خوردن و اون چه که توصیفات هست قابل توجه هست برای متقون و اون معنایی که در معنای مادی تقوا که به غایه هست رو خوب دقت بکنید با تمام این توصیفات که آورده شده از تناسب دقت فرد معنای لغوی که برای تقوا که به غایه باشد خدا نگهداری باشد، خود اون معنای لغوی رو با با آیاتی که توصیف کرده از این متقین رو همشون تناسب داره. دقت فرمودید تناسب بینشون هست که توصیف به متقین و متقین رو توصیف به این اوصاف ششگانه و نتیجه اون رو در این آیه اخیر که اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون، که اگر ما این شرط رو که در سوره مبارکه طلاق هم فرمود و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا.
چه باز ثمرات تقوا رو اونجا بیان میکنه، مهمترین، کلیترین، بارورترین ثمره تقوا رو تو همین آیه اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون بیان میکنه.
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
جامع سعادة متقين رو در دنيا و آخرت بيان فرموده. دقت فرمودید این ثمره تقوا و همان چیزی است که خداوند امر فرموده همه ما رو به اون که وقایه و شد نسبت به خداوند تبارک و تعالی، چون در همه آیاتی که توصیف و امر به تقوا شده است برای مؤمنین و متقین و کل حتی ناس اتقوا الله.
کتب علیکم القتال و هو کره لکم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا.
یعنی باید این شرط رو محاصل کنیم. شرط اینه که تقوا رو داشته باشیم. تقوا هم اگر بخوام اون رو به من از این ظهور بگذاریم که چی باشد، این صفاتیه که آورده تو اینجا، هم صفات اعتقادی رو آورده، هم صفاتی که مربوط به افعال جوارحی است. دقت فرمودید مثلا مثل یونیمون است دقت فرمودید یا من مار از اغنا هم و من مار از اغنا هم یونفر
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
اینها جوارحی، افعال جوارحی، ایمان به غیب، ایمان به ناموزد.
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون.
ایمان به ما انزل من قبل، همه اینها رو از نظر اعتقادی کلامی دقت فرمودید. لذا تو بحث تفسیر اگر ما دقت داشته باشیم، علوم حفظ احکامه از علم لغت شروع میشه تا آخرین علم، چه علم فقه و علم اصول باشن، همه رو برای فهم معانی قرآن و برای تفسیر کلمه کلمه آیات قرآن استفاده میشه. منتها هر کدومشون از یک جهتی به ما مطلب رو میفهمن، هر کدومشون یه نحو استفاده ای رو برای ما مشخص میکنن که همه ما باید مسلط باشیم بر کاربرد علوم در قرآن. نگیم اینها چه به درد میخوره، این علم صرف، علم نحو، اینا چه درد ما میخوره. خوب دقت اگه بکنیم همون علم نصاب و صبیان که قدیم ها میخوندن برای لغت، حالا به قولی گفتن 700 تا لغت تو نصاب مثلا تو شعرها آورده شده، میفهمیم که همون ها هم برای ما کارسازه. یعنی دانستن معنای واژه های موادی الفاظ قرآن در ترجمه قرآن محسن و به درد ما میخوره. صیغه های مختلف چه معناهای مختلف در مواد رو باز برای اون مشخص میکنه. در علم صرف چه اینها رو هم ما کلمه به کلمهش رو گفتیم و معلوم کردیم چه استفاده هایی رو داره. بحث علم نحو و نقوش کلمات در جمل، اونها رو هم باز گفتیم. مقامات کلامی رو همه رو دقت داشته باشیم، مثلا حصرهایی که از تقدیم محقق و تأخیر استفاده میشه در فرمودی و بالآخرته هم یوهنون و بالآخرته هم یوهنون در فرمودی. یعنی متقین باید یقین داشته باشه، ایمان منحصر میشه برای چیا؟ برای متقین. کسانی یقین را آخرت دارن که تمام، که ایمان به غیب دارن، که یؤمنون الصلاه
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إنها رزقناهم.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
اینها از مقامات کلام استفاده و در حد علوم دیگه مثل علومی مثل علم کلام و اعتقاداتی که تو خود این آیات هست، همه اینا برای ما فائده داره و بهره داره و ما میتونیم استفاده تفصیلی ازشون رو بکنیم در قرآن. چه اگر این علم ما بلد نباشی، چه اگر علم لغت بلد نباشی، ما مواد اساسی که بلد نیست نمیتونه وقت حتی ترجمه آیات رو بکنه. کسی که علم صرف بلد نباشه نمیتونه چه حالا این شکل کلمه چه معنی داره. کسی که نقد بلد نباشه نمیتونه معانی بیان بلد نباشه همین دو بلد سیم چیم بلد همه علوم که افتحت علم رو شمرده هم همه اینا کاربرد دارن در تفسیر و ما باید اینها رو خوب دقت کنیم و اگر مدرس حوزه هستیم و خواستیم درس بدیم اونها رو تو خود همون درس دارن ها هم نشون بدیم. دقت فرمودید؟ من یادم نیست که اوائل طلب دیمون مثلا ما وقتی شرح همسله رو میخوندیم استاد ما گفت بریم مثلا فعل مضارع های در سوره بقره رو پیدا کنید. برای چی؟ برای چی؟ ما ممارست رو تمرین بکنیم با قرآن و کلمات قرآن رو بتونیم این حالتش بفهمیم. حالا البته نمیدونم بعد از آیه که حالا درس دادن این کار رو میکنن یا نمیکنن، خیلی مهمه. یا مثلا آقا جملات اسمیه در علم نحو رو مثلا دو که مبتدا خبر هست مبتداهایی در سوره مبارکه مثلا مؤمنون رو پیدا کنید بنویسید، بیه به این نه اگر در قرآن ما بتونیم همراه با تعلیم یا تعلم برای محسرین طلاب عزیز اینها را راه گشایی کردیم تا اونها یاد بگیرن و بفهمن که این علوم به چه درد بخوره و برای رسیدن به مقاصد و مرادات خداوند تبارک و تعالی راهی جز این علوم برای رسیدن به اونها که از قرآن و اهل بیت و روایات اهل بیت به دست میاد راهی دیگه نیست. باید این راه بده با سحر و با جفت و اسطرلاب و اینا که نمیشه این کار رو به دست آورده. بله باید اون که هست آقا الفاظ قرآن اومده همان بیان للناس قرآن اومده
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين
اینو بیان برای همه مردم این همه مردم می فهم چجوری باید بفهم فقط به علم العربیه رو مسلط باشن بعد هم در بحث تفقه که همون فقه اللغه یا در علم اصول اون اصول اولیه که در موارد شک یا در جاهای دیگه یا حتی در قطعیات که برای محاصل میشه وقتی که منو بشتسیم چه جوری استفاده کنیم. غیر از این راهی برش نیست، فقط و فقط رسیدن به مرادات و پیامهای الهی و بایدها و نبایدها برای انسان منحصر هست در قرآن روایات حکومت رسیدن به اینها هم اون چه مسلم هست الفاظ قرآن، الفاظ روایات، علوم امتحانه در هر بودی از ابعاد مختلف این الفاظ وارد میکنه ما رو و ما میتونیم ازش بهره مند بشیم و همه رو که با هم دیگه جمع بکنیم اون حکم کلی، اون مراد کلی خداوند رو برای ما چه در انتقادات چه اصول هست که عقل حاکم اون هست و باید ما روش تحقیقات کامل داشته باشیم چه در فروع چه احکام عملیه باشد و احکام افعال جوارحی باشد چه در اخلاقیات که مربوط به فرائض هست همه اینها از قرآن و روایات برمیاد و ما باید روش استفاده بکنیم. انشاءالله نکته ای که ما باز تذکر می‌کنیم در آیات بعدی هم حتما مد نظر داشته باشیم کاربرد علوم حفظ‌خانه در تفسیر قرآن و نقش اونها برای بهره‌مند شدن از آیات قرآن چجوری اینها رو ما بفهمیم اینا خیلی مهمه. لذا من خواهشم این است که عزیزان سعی بکنید یادداشت بکنید بنویسید و مطلب رو بپرورونید میشه خودتون و حتی نکته این هست به ذهنتون بخوره بیاد بگید مطالبی هست که چون قرآن هر چقدر مفسر داشته باشه هر مفسری در قرآن یه قطره از دریایی رو چشیده و گفته و بیان کرده و فرمان اونی که کامل میتونید قرآن رو تفسیر کنه فقط اهل بیت هستن که الان دست ما از دامنشون کوتاه و متاسفانه زمین ظهور هنوز بیشتری نده که آقا بیاد و راحت احکام هم اصول هم احکام فروع و هم احکام اخلاق رو از قرآن به آن چه که واقعیت دارد و علم واقعیت برای اون بگیر و حقیقت رو بمون بگیر. لذا ما اون چه مکلف هستید در اینجا به متظاهرات از آیات و روایات که با این علوم به دست میاریم باید بفهمیم و اونها رو بفهمیم. این نکته انشاءالله برای فردا آیه بعدی که موضوع آیه بعدی میره تو بحث کفر دقیق فرمونیم که بحث کفر و نفاق رو باید بیان بکنیم معنای کفر رو فردا انشاءالله بیان خواهیم کرد با توجه به خود ماده کفره و استعمالاتی که در قرآن خود آورده است در اشکال مختلف. وصلى الله عليه وسلم.